بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن مجید مسائل مهمی رو درباره قلب مطرح کرده و روایات اهل بیت هم یه بخش ویژه برای قلب آوردن تحت عنوان صلاح القلب و فساده، آراستگی قلب و تبهکاری قلب. البته این قلبی که در قرآن مطرحه و در روایات، باطن این قلبه، نه ظاهر گوشدی این قلب. ولی یه مرکز بسیار مهم و فعالیه و این که در قرآن مجید زیاد مطرحه و در روایات معلوم میشه که صاحبش و صاحب خونش پروردگار مهربان عالم به این عضو نظر ویژه‌ای داره. گاهی با ذکر یک صفت، صفت بسیار مثبت از قلب یاد کرده، مثل صفتی که در این آیه شریفه هست: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سلیم از نظر ادبی یا صفت مشبه است یا صیغه مبالغه است. سلیم یعنی به تمام معنا سالم، که آلودگی در او نباشه. آلودگی های مربوط به قلب که کمم نیست. ما چند تاش پیشمون شناخته شده است. یا آلودگی خیلی خطرناک ریاست که معنیش اینه انسان عمل مثبتی رو انجام بده به نیت جلب تعریف مردم و ستودن مردم. اگر عمل با این نیت صورت بگیره و واجب باشه، یقیناً باطل عمل و باید دو مرتبه انجام بگیره، چون در عالم معنا ریا یا آتش خطرناکیه که عمل رو می سوزانه، ضایع می کنه، نابود می کنه. در مقابل ریا خلوص مطرحه، هر دوش هم در آیات قرآن و مزدی که به واجبات در قیامت داده میشه یقیناً بر اساس معیار خلوص قلب، اینکه شما زیاد شنیدید این روایت رو که غیر شیعه هم نقل کرده، اون روزی که این عمل اتفاق افتاد امیرالمؤمنین 23 سالش بود، یعنی یه جوان بود. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. خب این باورش یه مقدار سخته، اما اگه بریم سراغ خلوص، نه باورش سخت نیست. امام دوتا ضربت هم نزده به دشمن، یه ضربت زده که در فرمایش پیغمبرم یه ضربت، ضربت و علی، این ته ضربت تی وحدت، یعنی یه بار دستشو برده بالا اوورده پایین، خیلی با سرعت در چند لحظه پای عمرو بن عبدود قطع شده و افتاده. لباسای گرونی هم تنش بود، رسمم بود که هر کسی طرف مقابلشو میکشت، اگه اسب قیمتی داشت، لباس قیمتی داشت، زر و زیور داشت، همه رو بر میداشت میبرد. ولی امام که چشمش پر بود و قلبش در کمال آرامش بود و در همون سن 23 سالگی هیچ پیوندی با دنیا نداشت و از دنیا هر چی رو هزینه می‌کرد برای رسوندن خودش به مقام قرب الهی بود، حتی اگه میشست یه نان جو می‌خورد، اگر گرسنگی میکشید، اگر یه لباس کهنه تنش بود، همونا رو هزینه میکرد برای حرکت به سوی قرب حق. خب یه ضربت برتر از اعمال کل جن و انس، ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، از شما میپرسم، البته جواب نمیدم. آیا در یه طرف ثقلین که همه انسان ها هستند، در این طرف امام مجتبی بوده در ثقلین، ابی عبدالله بوده، امام چهارم، امام پنجم تا امام عصر در ثقلین هستن؟ اگه بگیم نیستن که دلیلی نداریم که بگیم اینا از عنوان ثقلین بیرونن. فقط سوالمه، یه خود شما در دنیای پاک فکرتون داوری کنید این یک ضربت از عبادت انس و جن برتره. علتش چیه؟ علتش عیار خلوص امیرالمؤمنینه. عیار خیلی مهمه، البته برای ما که قابل درک نیست اون عیار، ولی عیار خلوص که خدا میدونه چه مقدار بوده در قلب امیرالمؤمنین برای عملی که انجام داد، در حدی بوده که اون یه ضربت شده افضل من عبادت ثقلین، که امامان بعد خودش هم در همین ثقلین داخلن، چون دلیلی نداریم بر این که خارج از ثقلین باشن. و این واقعا حیرت انگیزه، بهت‌آوره که یه جوان 23 ساله چند لحظه، چون بالا رفتن دست و پایین اومدن طولانی که نبوده، سریع انجام گرفته، ولی با این سرعتی که انجام گرفته شده افضل من عبادت ثقلین. حالا اعمال قبلی امیرالمؤمنین، عباداتش، گریه های شبانش، اخلاقش و ایمانش نسبت به ثقلین چه ویژگی داشته؟ اونا را هم با یه ترازوی دیگه غیر گفتار پیغمبر باید کشید. روایتو من در کتب اهل سنت دیدم، روایت عجیبیه که پیغمبر زمان حیات خودش که امیرالمؤمنین جوان بود فرمود اگر ایمان علی رو بشه از قلبش بیاریم بیرون، تبدیل به عنصر کشیدنی بشه، بذاریم تو ترازو. این ایمان رو که یه حالت نوری و الهی و ملکوتی و معنوی داره، تبدیلش بکنن به یه عنصر مادی و بکشنش. خب اینو پیغمبر میدونه، پیغمبر درک میکنه، برای ما واقعا سخت تحلیلش. فرمود ایمان در یک کپه، تمام عالم هم در یک کپه، ایمان علی سنگینی میکنه بر کل عالم هست. این ایمان. خب اینا پیش خدا چقدر اجر داره و چه برتری داره؟ بعد جنگ خندق هم امیرالمؤمنین 43 سال، 40 سال که میشد با سن اون زمان 63 سال، چقدر عبادت داره. تمام عبادت هم با عیار خلوص بالا. پس طبق این مسئله که در قرآن هم زیاد مطرحه، خلوص، چه قلبی داشته، یعنی باطن اون قلب چه قلبی بود، این ارزش خلوص. اما این رذیلت قلب که ریاکاریه، من بیام عمل مثبتی رو انجام بدم فقط برای جلب نظر مردم، یه چیزی رو بسازم، یه کاری رو انجام بدم، عباداتی رو انجام بدم، این ریا اگر در واجبات جریان پیدا کنه واجباتو باطل میکنه، یعنی باید قضا کرد. اگر در مستحبات جریان پیدا بکنه خب یه مقدار ارزشو میاره پایین، مگر رحمت پروردگار عمل رو قبول بکنه مستحب رو. همه جام ریا نکوهش شده، سرزنش شده، گفتن بده، الا یک جا، یه جا خدا ریا رو قبول کرده، بده باشه میخوای ریا بکنی بکن، و اون هم در عزای حضرت سید الشهدا و خرج کردن برای سید الشهداست. من میام عزا پا میکنم، جمعیت جمع میکنم، ناله میزنم، پول کلانی میدم، غذای کلانی میدم، دوستم دارم مورد تعریب واقع بشم، خب عیبی نداره. این ریا این عمل رو برای این فرد خاص فقط باطل نمیکنه. خب این معنی سلیمه، یعنی از آلودگی های مربوط به قلب، قلب سلامتش حفظ بشه. حالا نکته مهم آیه اینه، لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این فعل اتى الله با اون ب که سر قلب، اتى الله بقلب سلیم، معنیش اینه که تأمین سلامت قلب دست خودته و تو باید در دنیا با معرفت، با نورانیت، با اندیشه در کار این قلب سلیمو بسازی و با خودم و با خودت برداری بیاری قیامت. کسی قلب سلیم دنبال تو نمیاره، خودت باید بیاری. خب تو ذهنم بود که امیرالمؤمنین او را عبادر بود، اصلاً هم نگاه به لباساش و اسلحهش و اسبش و اینا نکرد، خیلی آروم از کنار جنازش رد شد و اومد در محضر پیغمبر اسلام. چون امیر المؤمنین مثل خود پیغمبر که خدا حضرت می فرماید پیغمبر در 63 سال عمرش یک بار نظر به یه امر مادی ندوخت، اون چه که در پیغمبر موج می زده فقط توحید بوده و نگاهش به یه خشت نبود. امیرالمؤمنین هم همینطور. و به خاطر اینکه این نگاهو نداشتن، زاهدانه زندگی میکردن. زمان حکومتش، حکومت امیرالمؤمنین، یه بچه ای، اینو قدیمی ترین کتابا نقل میکنن، با پدرش اومد مسجد کوفه نماز جمعه. امام در حال خطبه خوندن بودن، خطبه‌هاشون هم طولانی نبود، یعنی در عبادت مردمو اصلا خسته نمی کردن. تمام خطبه‌هاشون هم تربیتی بود، مربی نفوس بود امیرالمؤمنین. این بچه کنار باباش داشت امیرالمؤمنین رو تماشا میکرد، دید حضرت مرتب دستشو به راست و چپ حرکت میده، اشاره هم به مردم نداره، داره خطبهشو میخونه و دست به راست و چپ حرکت میکنه. به باباش گفت حاکم این مملکت، رئیس این کشور، چرا اینجوری میکنه؟ باباه بهش گفتش که فکر کنم من این روایت رو در القارات دیدم، خیلی کتاب مهم و قدیمیه. بهش گفت پسر جان، این حاکم مملکت ما و این فرمان روای کشور ما با این عظمت و دولتش یه دونه پیرن داره، هر دو روزی سه روزی در میاره میشوره میندازه رو بند. امرو که اومده نماز جمعه هنوز آستیناش خشک نشده، داره باد میده آستیناشو که خشک بشه. خدا حضرت میفرماید که من شما رو به شکل زندگی خودم دعوت نمی کنم، انکم لا تقدرون علی ذلک، علیوار زندگی کردن اصلا از توان شما خارج، احدی نمیتونه مثل من زندگی بکنه، نمیتونید مثل من زندگی بکنید، اما به من کمک بدین، منو در این اموری که میگم تنها نگذارید. عینونی به ورع، اهل احتیاط در دین و در زندگی باشید، وجتهاد، تنبل در دین و کار دین و کار خدا نباشید، و عفتن، تمام اعضا و جواره خودتونو پاک نگاه بدارید و سداد یا زندگی مثبتی داشته باشید. این کارا رو که میتونید به من کمک بدین و انجام بدین. با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصله دار؟ در همان ایام حکومتش یه بار فرمودن دیگه سختم، پیرنمو بدم به اهل خونه وصله کنن، از بس وصله رو وصله است. نداشت که یه کشاورزی مهمی در مدینه داشت، در کوفه هم همین کارو کرد. مثلا امام باقر میفرماید یه بار یه مرکبی دو تا جوال بزرگ بارش بود، امام هم دنبال این مرکب بود، آروم آروم داشت را میرفت، یکی بهش گفت علی جان بارت چیه؟ فرمود 100,000 درخت خرما. یعنی نگاه امیرالمؤمنین همیشه به عاقبت بود. هر چی هست خورما تو خونه، تو کوچه، تو خیابون دیده بود جمع کرده بود. بعد یه زمینی که آب داشت خودش این هسته ها رو کاشت. امام باقر می فرماید یک دونش خراب نشد، همه اومد بالا. روزی که خوشای خورما به این درختان تر و تازه ظهور کرد، یه دونشو نچید بچش که خورماش خوبه، شیرینه، به درد خوره. فقط به قنبر فرمود برو یه کاغذ و قلم بیار. نشست سر زمین، نوشت من این باغ رو با تمام میوش وقف نیازمندان مسلمان کردم. کاری هم به شیعه نداشت، وقف نیازمندان مسلمان. تولیت با حسن و حسینمه. حسن و حسین من حق برداشت خورما از این باغ برای خودشون ندارن، مگر اینکه هر دوشون جزء تهیدستان شدن. اگر حسن و حسین فقیر شدن در حد دفع رفع فقر، میتونن از این خورماها استفاده کنن. جالب اینه، تو همون کتابای قدیمی دیدم که وقتی از مدینه اومد بیرون بره بصره، نخلای خرمای کاشت خودشو سپرد به یکی از نزدیکانش. فرمود سر سال خرما که میرسه بفروش، پول نقد کن، بده به مسافر بیاره کوفه، که من درآمد این خرماها رو امسال با هزینه سالم دقت بکنم، همون پولی که برام میاد جوری برنامه ریزی کنم که تا سال دیگه لنگ نمونم و پول به من برسه. از بیت المال یک دینار تا شبی که ضربت خورد بر نداشت، داشت ولی چیکار کرد؟ با علی گفتا یکی در ره گذار داشت دا، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ تو امیری و شهی و سروری، از تمام رادمردان برتری. ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعه چون جامعه شاهان بپوش. من نمیدونم چرا وقتی مردم میخوان فحش بدن به روحانیون شیعه هیچ استثنایی نمیارن تو کار، میگن همشون. آیا تو که حالا میخوای ده تا دریوری و فوش بدی، همه روحانیون شیعه ایران و عراق و پاکستان و افغانستان و جنوب عربستان و خارج رو دیدی؟ تو زندگیشون هم رفتی و به دست آوردی که اینا همه مستحق فحش دادنن. یه قطعه لباس ما اسمش امامه است. حالا اونایی که ساداتن سیاه، اونایی که غیر ساداتن سپید. من واتیکان رفتم و کلیسای سنپل واتیکان رو دیدم و دستگاه پاپ رو هم دیدم، با وزرای پاپ هم تو خود واتیکان جلسه یک ساعت و نیمه داشتم که هیچ جوابی به من نداشتن بدن در برابر حقی که قرآن داره و اهل بیت، هیچی نمیتونستن بگن. پاپ همین الانی فرانسیس، قبلیاش هم اینجور، پل شیشم، قبلش، بعدش، اینا سالی یه بار میان تو ایوون واتیکان، رو صندلی میشینن، لباس رسمی رو میپوشن و یه دونه از این شماغا که خیلی قیمتی دست میگیرن، یه کلاه ویژه پاپ سر پاپه. من در یه مقاله خیلی مهم خوندم که اگر کلاه تنهای پاپ رو بفروشن به مدت 3 ماه 100 میلیون گرسنه رو میتونن سیر بکنن. اما هیچکی به او هیچی نمیگه، اما به ما که میخوان فوش بدن عمومیش میکنن، یعنی نمیگن تو اینا حداقل 10 تا آدم درست هم هست، 10 تا آدم خوب هم هست، نمیگن. یعنی اینا ای کاش احترام به روحانیت اصیل شیعه رو از 4 تا مرد و زن مسیحی در ایتالیا و در دنیا کاتولیکا یاد می گرفتن، یا برخورد امت یهود با آخاماشون، یا برخورد اسماعیلیه هند که 2 تیرن با آقا خان رو که امامشونه، انگلیس هم زندگی میکنه، زنش هم نیمه اوریانه چون عکساش همه جا پخشه، این هر 3 سالی یه بار میاد هند و طایفه اسماعیلیه که شیعه 6 امامی هن، ایشون رو که لباسای مخصوص میپوشه سنگین، میذارنش توی کپه ترازو، در برابر وزنش طلا و نقره میریزن که اون وزن با وزن ایشون یکی بشه، بعدم بهش میبخشن. ای کاش شیعه هم احترام به خدمتگزاران واقعی رو از اسماعیلیه یاد میگرفت، از مسیحیت یاد میگرفت، از یهودیت یاد میگرفت، از فرقه های دیگه یاد میگرفتن. اصلا من چرا وارد این بحث شدم؟ مردم آزادن بس فوششون رو بدن، بالاخره ما هم دادگاهی در قیامت داریم، با اونا روبرومون میکنن، ببینیم فوشایی که دادن حق یا نه حق نیستش. ای امیر تیز رأیو تیز هوش، جامعی چون جامعه شاهان بپوش، از چه باشد ای جهانی را پناه، جامعه 100 وصله در اندام شاه. جواب گفت صاحب جامه را بین، جامه چیست؟ دید باید در درون جامه کیست؟ کار ما در راه حق کوشیدن است، جامه زهد و ورع پوشیدن است، این کار ما. حالا من لباس کهنه تنمه، به کجای عالم بر میخوره؟ سه چی هست؟ یه بدنه، یه پوشش میخواد، یه غذا میخواد، یه جا میخواد بخوابه. حالا من بیام همه موجودیت خودم و خرج این بدن و شکم و خواب شب بکنم، زهد باشد زینت پرهیزکار، زینت دنیا به دنیا واگذار. ارزش امیرالمؤمنین به اون قلب بود. اینکه خدا در قرآن اینقدر قلب و مطرح میکنه، معلوم میشه قلب در پیشگاه او یه حقیقت ویژه‌ایه و ما تکلیف واجب شرعی عقلی انسانی داریم که دل رو پاک نگه داریم تا اون پاکی به اعمال و به حرکات ما ارزش بده. این ضربت علیه مال عیار خلوصش. همون وقت که 22 سالش بود، یعنی یه سال قبل از جنگ خندق، این رو من نثرش رو، نثر یعنی بدون شعر، و شعرش رو در دو کتاب مهم اهل سنت دیدم. نثرش رو در تفسیر میبودی دیدم، خیلی قدیمیه، و نظمش رو در دیوان عبدالرحمن جامی دیدم. حالا نثرش رو که من حفظ نیستم، به صورت یه داستان کوتاه بگذارید شعرش رو براتون بخونم. هم نویسنده ی کشف الاسرار که 10 جلد میبودی سنیه، و هم شاعر این شعر سنیه، سنیه حنفی هم هستش. چقدر عجیب. ببینید ما شیعه کی هستیم، چقدر به او اقتدا داریم، چقدر به او نزدیکیم، چقدر از او رنگ گرفتیم. شیر خدا چقدر عجیبه. سیغلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفه هیجا گرفت، یعنی جنگ، تیر مخالف به تنش جا گرفت. یه تیر از دشمن 90 تا زخم خورد تو احد. این یه دونه وقتی اومد ساق پا رو شکافت و از استخون و عصب رد شد و موندش. شیر خدا شاه ولایت علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفه هیجا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت. حالا میخوام تیر رو درارم، چون پیغمبر جراح با خودش میبرد، دست به تیر میزد جراح، امام ناله میزد، خیلی درد داشت، نذاشت تیر رو درارم. جراح اومد پیش پیغمبر، گفت آقا این تیر خطرناکه، باید از پا درارم، پانسمان بکنم، دارو بذارم. نمیذاره. تا دست به تیر میذارم ناله میکن. فرمود مشکلی نیست، صبر کن، علی وارد نماز بشه، برو تیر رو از تو پاش درار. خب این چه نمازی بوده که نه دنیا تو این نماز بوده، نه درد تو این نماز بوده، نه رنج در این نماز بوده؟ چه نمازی بوده که فقط از خدا پر بوده؟ و امیر المؤمنین نسبت به معشوق ازل و ابد حالت مدهوشی داشته نه بیهوشی. نماز رو شروع کرد. خنجر الماس چو بنداختم، چاک به تن چون گلش انداختم، گلگل خونش به مصلا چکید، گشت و فارق ز نماز آن بدید. این همه گل چیست ته پای من، ساخته گلزار مصلای من. چرا زیر پای من گله؟ چقدر خون رفته بود. این همه گل چیست ته پای من، ساخته گلزار مصلای من. صورت حالش چون عمودن باز، گفتن جراحیت کردیم، تیرو کشیدیم بیرون، پانسمان کردیم. گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر. مثل من درد و حس نکردم، گرچه ز من نیست خبردارتر، جامی از آلایش تن پاک شد، در قدم پاک روان خاک شو، شاید از این خاک به جایی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. ملاک برای پذیرفته شدن قیامت قلبه، و ملاک برای دوزخی شدن هم قلبه. یه جا میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، یه جا میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. باز روایت مطرح شده جلسات چند ماه پیش و دو شب قبل باقی موند و به شرحش نرسیدم. فقط درباره ارزش قلب یه روایت دیگه بگم، حرفم تمام. امیرالمومنین می‌فرماید پنج انگشت من تو انگشت پیغمبر بود، با هم دیگه تو کوچه را می‌رفتیم، یه جنازه ای رو چهار تا کارگر داشتن تشییع می‌کردن. پیغمبر به من فرمود علی جان بریم سر تابوتو بگیریم. گفتم بریم سر تابوت. دوتاییمون اومدیم جلو، تابوتو گرفتیم. یه خوده که رفتیم فرمود بریم عقب تابوتم بگیریم. رسیدن به بقی، اون چهار نفر میخواستم غسلش بدم، پیغمبر فرمود نه، من خودم غسلش میدم. و امیرالمومنین فرمود آب بیارو، غسلش داد. یه بخچه رو با کردن کفن، گو کفن نمیخواد. او رو در پیراهن خودش کفن کرد و دفن کرد و صورت میت رو تو قبر بوسید و اومد بیرون، خداحافظی کرد. وقتی از قبرستان اومدن بیرون فرمود علی جان از من نپرسیدی من چرا اینقدر به این میت بها دادم؟ عرض کرد چرا اینقدر بها دادین؟ فرمود اولین باری که تابوت اومد از کنار من رد بشه، من قلب این میت رو نگاه کردم، چون همه چی اونجاست. دیدم دل از محبت تو موج میزنه، این دل خیلی میارزه، میارزه که من صاحب این دلو غسلش بدم، خیلی میارزه. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق هشت و چارت زما بگذر شطر دیدی ندیدی. در کتاب با عظمت کامل و زیارات که از صحیح ترین کتاب های شیعه است از امام صادق روایت، وقتی شیعیان ما در یه مجلسی جمع میشن برو حسین ما گریه میکنن، سه بحره عظیم نصیبشون میشه: یک، آمرزش گناهان گذشته شون دو، رحمت خدا، و سوم هم شفاعت ما. از آن از شهر کربلا بیاین بیرون، از حرم و گنبد و بارگاه هم بیاین بیرون، با دلتون وارد بیابان کربلا بشین، یه کناری بیستید، خواهر داره میاد میخواد بره زیارت علیه. وارد گودال شد، اسلحه ها رو از روی بدن کنار زد، دستشو برد زیر بغل ابی عبدالله، رو دامن گذاشت: حسین من سرت کو، سرت کو که دامن بگیرم، تنت کو، تنت کو که دامن بگیرم، سراغ سرت را من از آسمان، سراغ تنت از بیابان بگیر. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوسه پنهان بگیر. مگر خون حلقومت آب حیات است که از بوسه بر هنجرت جان بگیر. کمی از سر نیزه پایین بیا تا برای تو بحر سفر قرآن بگیرم. حسین من رسیده کجا کار زینب که باید آید سراغ سرت زین و از آن بگیر. یا باید دنبال شمر بدرم بگم سر برادرم و بده، یا باید دنبال خونی و سنان بدرم بگم سر محبوبم و بده. رسیده کجا کارزه که باید سراغ سرت زین و از آن بگیرم. قرار من و تو شبی در خرابه قرار من و تو شبی در خرابه سراغ سرت کنج ویران بگیرم. خدایا به عشق چشم این مردم مؤمن با ارزش جهان رو با نابودی اسرائیل شاد کن. اگر گذشتگان ما در برزخ گرفتارن همشونو به سید و شهدا ببخش. خدایا معلم های ما، مراجع ما، روزخونای ما، مدعاهای ما و کسانی که در دینداری ما مؤثر بودن ثوابی از این مجلس به روحشون نثار بفرمود. ما و نسل ما رو شیعه و مؤمن واقعی قرار بده. امام زمان رو امشب که شب جمعه است و کنار حرم ابی عبدالله دعاگوی ما و نسل ما قرار بده. خدای این منصب نوکری رو در هر شکلش، کف جوف کردن، چای ریختن، خرج کردن، جا دادن، منبری دعوت کردن، مدح دعوت کردن، تا آخر عمر به حق ابی عبدالله از ما نگیر. لیاقت ما رو برای ظهور امام زمان زیاد کن. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.